ما همونجوری که شاهد هستید متقاضی خرید ارز اسکناس الان تقریبا که داخل خود شعبه تشکیزن 4-5 نفر بیشتر نیستن.
خیلی ممنون.
خیلی مشکر آقای آذری بقا، با شما خداحافظی میکنم.
دو خبر دیگر، پوشش 90% خدمات ناباروری در مراکز دولتی سراسر کشور. آقای ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اعلام این مطلب گفت امسال مطابق قانون بیمه سلامت 1600 میلیارد تومان برای حمایت بیمه ای از درمان ناباروری صرف کرده است.
سبب قانون پوشش 90% رو در بخش بستری و 70% رو در سرپایی دادیم، با تعرفه دولتی در بخش دولتی و با تعرفه عمومی غیر دولتی در بخش خصوصی یا خیریه و بر اساس ملکیت پرداخت شده. خوشبختانه تا ماه گذشته هم بیش از 1600 میلیارد تومان در بحث ناباروری و مادران باردار در کشور هزینه شد در بیمه سلامت. حالا سایر بیمه هم هزینه کردن، قطعا اونا هم باید به این اضافه بشه.
مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح از صدور بیش از 750 هزار گواهی نامه مهارت آموزی برای کارکنان وظیفه در 5 سال اخیر خبر داد. سردار کمالی همراهی بانک ها در پرداخت تحصیلات اشتغال به این جوانان را خواستار شد.
امسال چیزی حدود 63 هزار نفر جوان به امیدی که وام دریافت بکنن اومدن ثبت نام کردن و از این تعداد ما پرونده 44 هزار نفر رو الان آماده کردیم که تحویل بانک بدیم. چیزی حدود 10 هزار نفر پرونده تکمیل شده و الان در بانک ها هست. لذا خواهش ما اینه که این در اجرای تبصره 16 قانون بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور کمک بکنن. این حق جوانان ما هست، حق سربازان ما هست که این وامو دریافت بکنن تا به اشتغال برسن.
همکارم آقای اسدیان و خبرهای ورزشی.
سپاسگزارم. به نام خدا. سلام. تیم فوتبال جوانان ایران از ساعتی قبل در آخرین بازی خود در مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی زیر 20 سال آسیا در ازبکستان به مساف تیم ویتنام رفت و در نیمه نخست با 1 گل از این تیم پیش افتاده. محمد امین حزباوی در دقیقه 36 تکل تیم ایران را در نیمه نخست به ثمر رسانده است. شاگردان مرفاوی در 2 بازی قبلی خود 1-0 قطر را برده و 3-2 به استرالیا باختند و ویتنام هر دوی این حریفان را شکست داده است. مرحله 4 نهایی جام حذفی فوتبال ایران در سازمان لیگ قرعه کشی شد و 8 تیم حاضر حریفان خود را شناختند. طبق قرعه پرسپولیس میزبان برنده بازی 26 اسفند فولاد خوزستان و گلگهر سیرجان است و پارس جنوبی جام با استقلال تهران، نساجی مازندران با پیکان تهران و استقلال ملاسانی با هوادار تهران دیدار می‌کنند. مسابقات این مرحله 7 تا 9 اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود. کمیته فنی فدراسیون تکواندو اسامی 11 هوگوپوش برای حضور در رقابت‌های گرند اسلم چین را اعلام کرد. این نشست پس از پایان مرحله نخست رقابت‌های انتخابی تیم ملی برگزار و مقرر شد حسین لطفی، مهدی حاجی موسایی و علیرضا حسین پور در منهای 58، رضا کلهور، محمد صادق دهقانی و دانیال بزرگی در منهای 68، میرهاشم حسینی، امیر محمد بخشی و محمد حسین یزدانی در منهای 80 و علیرضا نادعلیان و آریان سلیمی در وزن به اضافه 80 کیلوگرم فروردین امسال تیم ملی تکواندو ایران را در مسابقات گرند اسلم چین همراهی کنند. مجمع انتخابات ریاست فدراسیون کاراته که قرار بود امروز برگزار شود لغو شد. سید حسن طباطبایی، هومان عسکری، علیرضا سمندر، حبیب الله ناظریان و سید عباس احمد پناهی نامزدهای پست ریاست فدراسیون کاراته هستند که هنوز تایید صلاحیت آنها نهایی نشده است. بنابر اعلام وزارت ورزش، مجمع انتخاباتی کاراته تا پایان امسال برگزار می شود. و محمد گنج خانلو بهترین رکابزن ایران در سال 2022 شد. بنابر اعلام فدراسیون دوچرخه سواری، در مجموع امتیازات کسب شده رکابزنان ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی و داخلی، محمد گنج خانلو با کسب 350 امتیاز به عنوان بهترین دوچرخه سوار جاده ایران در سال 2022 انتخاب شد. سعید سفرزاده و علی لبیب به ترتیب با کسب 201 و 199 امتیاز به عنوان نفرات دوم و سوم بهترین رکابزنان کشورمان در سیستم رنکینگ قرار دارند. این بود چند خبر ورزشی.
بعد از ظهر سه شنبه شما شنوندگان گرامی بخیر، در 16 اسفند ماه 1401 به اتفاق همکارانم در بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران همراه شما یاران و همراهان همیشگی رادیو تهران هستیم تا ساعت 22 در یک بعد از ظهر زیبای بارانی در شهر تهران و امیدواریم تا پایان برنامه این بخش ما را همراهی بفرمایید.
زور هیچ کسی نمیرسه به همون، یکی بشه دلمون، دلمون زعفره واسه خودمون، یکی بشه دلمون مثل دریا، مثل آسمون، مثل بارون تو خیابون، یکی بشه دلمون. حواست باشه حسودا نمیخوان که بخندی کنار من، کورش هر کی نمیبینه قراره که تو باشی قرار من. امیدت پایه غمو میبنده، داره میخنده ایران آینده. امیدت پایه غمو میبنده، داره میخنده ایران آینده. قدرت عجیبی تو دستات، خدا تا باهات، حال خوبش وسط حرفات، خدا تا باهات، ایرانه رویات اون بالا حاجات، خدا تا باهات، سرخ و سفید و سبزش، خط قرمز مرزش، قشنگ خوشبختی یعنی آدم بتونه واسه رویاش به جنگه. امیدت پایه غمو میبنده، داره میخنده ایران آینده. امیدت پایه غمو میبنده،
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز انتخاب شماست در این لحظات و بسیار سپاسگزاریم که همچنان با بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران همراه هستید.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
صدای ما رو همچنان از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید و ازتون دعوت میکنیم تو مسابقه 94 ما شرکت کنید. این یه مسابقه پیامکی سه گزینه‌ایه و شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 3094 در اون شرکت کنید. فقط یادتون باشه که شماره مسابقه رو به حروف بنویسید. مثلا 250 یه فاصله بدین به. اما سوال شماره 251 به تاریخ 16/12/1401 برای کدام گزینه از آینه مقعر استفاده نمی شود؟ الف آینه بغل خودرو، ب چراغ قوه و جیم آینه دندانپزشکی. اما خانم یا آقایی به شماره 0912 4 شماره آخر 0644 در پاسخ به سال 250 نخستین ایرانی دارنده مدرک دکترای رشته حقوق چه کسی بوده است؟ پاسخ صحیح گزینه الف دکتر محمد مصدق را ارسال کردند. بسیار سپاسگزاریم که همچنان با رادیو تهران همراه هستید.
از دیروز
باد اله گناد با دل من بساد
تا امروز
این همه جان گداز برعوض برم
سیری در دنیای من
شنبه شبها از ساعت 23:30 تا 1 بامداد
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز
از دیروز تا امروز.
صدای ما رو همچنان از جام جم پخش شبکه رادیوی تهران میشنوید.
خب دوستان عزیز، اینجا رادیو تهران میدان فرهنگ میشنوید
که مثل نسیم مدینه به مدینه میگذری و همه جا به غروب
در کنار گز پیر
میگه خورشیدی و مرداب نشینی لب تشنه
یه میزنم ایمان به انتهای زمستان بیاورد.
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب.
پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت 21 رادیو تهران.
از اینکه رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم.
بازی‌های رایانه‌ای، نمادشناسی در فیلم و سریال، شبکه‌های اجتماعی، مهارت تحلیل در برنامه رقص رسانه. شبکه رادیویی تهران شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:45 تا 15. رقص رسانه.
همراهان گرامی رادیو تهران دعوت میکنم در این لحظه برنامه رقص رسانه رو بشنوید.
رقص رسانه.
وقتی آدم سر کار میره معمولا یه سری وسایل شخصی میبره محل کارش، مثلا لیوان واسه چای خودش. مثلا امروز رفتم فروشگاه دیدم همکارا دارن با لیوان من چای میخورن. خب طبیعیه، شاکی شدم. گفتم بابا مرداد جون، ما از این حرفا نداریم با هم دیگه. بعدم کلی خندیدن. چی باید میگفتم؟ خب نخواستم خنده رو لباشون خوش شه. گفتم نوشه جون، فقط یه لیوان یه بار مصرف بدید خودم هم چایی بخورم. مدیرم برگشت گفت لیوان یه بار مصرف دونه ای نداریم، بسته ای بردار، از حقوقت هم کم میکنم. هیچی دیگه، منم بیخیال چایی شدم و دارم فایلمو گوش میدم.
خانم دکتر لیلا وصالی، محقق و مدرس سواد رسانه.
امروز میخواییم با هم راجع به اخلاق در فضای مجازی صحبت کنیم، نکات و قوانینی که معمولاً در فضای واقعی هم برای بهتر ارتباط گرفتن با خانواده، دوستان و همکاران همواره خودمون رو به اونها مقید میدونیم. باید بدونیم که حریم خصوصی ما صرفاً برای دیگرانه و این حریم خصوصی بین اعضای خانواده معنایی نداره. بنابراین از کلمات و عباراتی استفاده کنیم که مواجهه هر یک از اعضای خانواده ما با اون براشون سوء تفاهم ایجاد نکنه. در فضای مجازی باید به بار معنای کلمات و جملات توجه بیشتری کنیم، چرا که در فضای مجازی و ادبیات نوشتاری حالت چهره و لحن گفتار ما مشخص نیست. بنابراین باید از کلماتی استفاده کنیم که منظور ما رو مستقیم و دقیق به صریح ترین شکل ممکن بیان کنن و در ذهن فرد مقابل چه با ایجاد یک حس عاطفی نادرست و چه با ایجاد حس توهین یا طعنه و تمسخر شبهه ایجاد نکنن. گروه های مجازی نباید به جایی برای چت کردن و خوشوبش بین افرادی که با هم خیلی نزدیک نیستن تبدیل بشن، بلکه اگر گروهی با هدفی مشخص فعالیت میکنه، هدف فعالیت باید برای همه مشخص باشه و همواره حفظ بشه و یادمون باشه این خوشوبش و خنده و شوخی و ارسال استیکرهای شوخی و خنده در یک گروه مختلف، حتی اگر گروهی رسمی باشه و هدف مشخصی رو هم دنبال کنه، کار درستی نیست و میتونه کم کم به روابط صمیمانه تر و غیر رسمی تر شدن ادبیات بین افراد بیانجامه و سرانجام نادرستی پیدا کنه. همینطور خوشوبش و خنده و شوخی دو خانوم با هم در یک جمع مجازی، همونطور که در یک جلسه و یک جمع حضوری جالب نیست، در یک گروه مجازی مختلط هم که حکم یک جلسه عمومی رو داره نادرسته. بنابراین خوشوبش های خصوصی با دوستان رو باید به پیام های خصوصی واگذار کرد. در فضای مجازی هم با دیگران همون رفتاری رو انجام بدیم که دوست داریم با ما و افراد خانواده ما انجام بشه. اگر دیدن ورود دیگران به حریم خصوصی همسر، پدر، مادر، فرزند یا دختر و پسر شما باعث ناراحتی و عصبانیت شما میشه، هنگام پیام دادن به دیگران هم باید به خودمون یادآوری کنیم که متن پیام صوتی، تصویری یا نوشتاری من باید به گونه ای باشه که اگر اطرافیان او یا اطرافیان من در جریان این مکالمه قرار گرفتن، از دیدن اون آزرده خاطر نمیشن. گاهی ارسال برخی استیکرها و ایموجیها و برچسبها و شکلکها و علائم هم معنی نقض حریم خصوصی دیگران رو به خودش میگیره و نشون میده که ما تمایل به صمیمیت بیشتر داریم. در انتخاب و ارسال استیکر و ایموجی باید بسیار دقت کنیم. اگر ایموجی یا استیکری بتونه منظور شما رو به شکلی متشخصانه و بدون ورود به حریم خصوصی دیگران و بدون ارسال پیام ضمنی نامناسب به افراد دیگه برسونه، اون وقته که حتما از اون استفاده کنید. اما اگر شکلک ها و برچسب های لازم رو پیدا نکردید، اول اون که استیکرهای پر استفاده مورد نیاز خودتون رو دانلود کنید. مثلا میتونید استیکرهای مناسبی که توسط دیگران ارسال شدند رو برای خودتون ذخیره کنید و اگر استیکر مناسبی در اختیار نداشتید، حتما به جای استفاده از این شکلک ها کمی زمان بگذارید و منظور مورد نظر خودتون رو بنویسید. مسلما این اندازه صرف زمان به امکان ایجاد برداشت اشتباه در ذهن مخاطبتون میارزه. بنابراین این رو باید بدونیم که ارسال برچسب‌های متعددی مثلا از دسته‌های گل به یک فردی که خیلی با ما نزدیکی هم نداره میتونه معنای نامناسبی از نیت ما در ذهن او ایجاد کنه و البته دیدن این موضوع توسط سایر اعضای خانواده هم میتونه برداشت نامناسبی از این موضوع برای اون فرد ایجاد کنه.
قضیه لیوان چای رو خیلی راحت تونستم هضم کنم، اما چند دقیقه است متوجه شدم با برگه های یاد داشته من شیشه های فروشگاه رو برق انداختن. بهشون گفتم این که من بد خطم دلیل برای نمیشه که دست نوشته ها مهم نباشن ها. چرا مثل قوم مغول بهشون حمله کردین؟ یکی از همکارا مریاش گفت حالا ما رو قوم مغول کردی هیچ چیده پسر، تو دست نوشته های خودتو در حد نسخ خطی دوران باستان میدونی؟ منم دیگه بهشون چیزی نگفتم و به گوش کردن فایلام ادامه دادم.
نکته دیگری که معمولاً باعث میشه ما گاهی وقتها متوجه رد کردن اون خط قرمزها و حریم‌های اخلاقی نباشیم اینه که معمولاً سعی میکنیم خودمون رو راجع به همه موضوعات آگاه نشون بدیم. گاهی وقتها برخی افراد تصور میکنن برای اینکه از جو جامعه دور نباشن و اصطلاحاً عقب مانده محسوب نشن باید حتماً بعضی اسامی و اصطلاحات رو بدونن و از اونها سر در بیارن یا استفاده کنن. یادمون باشه دانستن همه چیز همیشه یک حسن محسوب نمیشه. اتفاقا گاهی ندانستن حسنه، ندانستن اطلاعات بیفایده و چیزهایی که دانستن اونها مستلزم و از ملزومات فساد اخلاقی و بیفرهنگی یک حسن نیست. دانستن نام و شناختن چهره افرادی که نام اونها با فساد اخلاقی یا بی اخلاقی فرهنگی گره خورده نه تنها حسن محسوب نمیشه، بلکه نشان دهنده معانست نادرست و انحطاط اخلاقی فرده. بنابراین با افتخار نام بردن از بعضی مظاهر فساد و انحطاط اخلاقی نه تنها شخصیت افراد رو پیش چشم شنونده افت میده، بلکه ممکنه به عنوان موافقت با اون اعمال خلاف در نظر گرفته بشه و حتی فرد به همسو بودن با اون افراد متهم بشه. اما نکته دیگری که در مورد فعالیت در شبکه‌های اجتماعی باید به اون توجه کنیم اینه که اخلاق‌ها، رفتارها و عادات خوب در فضای مجازی رو تشویق کنیم و با هم به اشتراک بگذاریم. با تایید اونها اولا اون اخلاق خوب رو ترویج و تایید کردیم، در ثانی فرد مروج اون رو تشویق می‌کنیم. سوم اینکه هر چه تعداد افرادی که یک اخلاق و عادت خوب رو پسندیدن بیشتر باشه، افراد بیشتری تحت تأثیر اون قرار می‌گیرن و موجب ترویج اون اخلاق خوب میشه و جو فضای مجازی هم اخلاقی تر میشه و افراد بیشتری تمایل به اشتراک گذاری و انجام عادات اخلاقی مثبت پیدا میکنن. به همون نسبت باید بدونیم اخلاق و رفتار نادرست در فضای مجازی رو تایید نکنیم. هر پسند در فضای مجازی به معنای تایید و ترویج یک پسته و الگوریتم های تعبیه شده در شبکه هایی همچون اینستاگرام به ترویج و انتشار و مشاهده بیشتر اونها کمک میکنه. نهی دیگران از عادات اخلاقی ناپسند با زبانی پسندیده پای پست هایی که شاید اتفاقی با اونها مواجه شده باشیم، هرچند نظر مخالف عده‌ای رو برانگیخته کنه، میتونه به کم شدن محتواهای نادرست کمک کنه. البته در مورد محتواهای بسیار نامناسب اخلاقی مثل پست‌هایی با محتوای برهنگی یا بدننمایی و یا محتواهای غیر اخلاقی دشمنان ملی، عدم مراجعه، بی‌توجهی، بلاک کردن و ایجاد مانع برای نمایش مجدد در صفحه شما برخورد مناسب تریه، چرا که خود مشاهده کردن و نظر دادن، چه نظر مثبت و چه نظر منفی، باعث رونق گرفتن اون پست میشه و باعث میشه افراد بیشتری اون پست رو مشاهده کنن و البته نمایش مجدد پست برای دیگران هم فراهم میشه. بنابراین هر نوع پست گذاشتن در این زمینه، حتی اگر به منظور نهی کردن افراد باشه، باعث میشه اطرافیان و دوستان شما یا حتی دنبال کنندگان شما با اون پست غیر اخلاقی مواجهه احتمالی پیدا کنن. اما نکته دیگر این که الگوی اخلاقی ممانعت از گفتگوی بیمورد رو فراموش نکنیم. معمولاً گام اول در مناسبات غیر اخلاقی ابتدا صحبت‌های اخلاقی بیمورد و غیر لازمه، سپس کم کم به سمت تعارفات، خاطره‌گویی، درد دل کردن و کم کم به گفتگوهای صمیمانه تر متمایل میشه و در نهایت ممکنه به گفتگوهای صمیمانه و غیر اخلاقی و روابط نادرست منجر بشه. پس به گفته قرآن کریم گام‌های شیطان رو پیروی نمی‌کنیم و این گام‌های اولیه شکل‌گیری روابط نادرست و پشیمانی بعدی رو پیشگیری می‌کنیم.
زیر گذر طنز.
من ابتدا تکلیفمو با موضوع برنامه باید روشن کنم. حریم خصوصی یه سنی داره و یه جایی. بعد شما انتظار رعایت این حریم رو برای خودتون در هر زمانی، تحت هر شرایطی و از همه افراد نباید داشته باشین. اگر داشته باشین توقع بی جاییه.
بیا وسط میوه آوردم. مرسی مامان، بذار رو میز. فرار می‌کنی؟ هیچی مامان، فیلم می‌بینه.
یا الله بیا دختر.
این چیه بابا؟
اینو مادر گفت اینجا پهن کنم دختر.
اونجا که فرش داره.
بیا پس بر خودت.
تو چی میخوای؟ مامان گفته یواشکی بیام اینجا ببینم چی میبینی تو تبلاتت. برو بیرون ببینم.
و در آخر باید خودتون بگین که مثلا دارم این فیلم رو میبینم یا این کتاب رو میخونم یا با دوستم دارم به صورت تلفنی مکالمه میکنم. خودتون بگین و خلاص.
مامان این فیلم ایرانی، خودت بیا ببین.
البته افرادی که فکر روز مبادا هستن، وقتی حریم خصوصیشون نقض بشه و کسی وارد این حریم بشه، یه سری لایه‌های محافظتی دارن که اسم رمز داره، مثلا هواشناسی یا سطل زباله.
برو تو اسمسا. این کیه زده چی پوشیدی؟
خب مگه نمی‌بینی سیف کردم سازمان هواشناسی. دیدی؟
البته میدونم این قسمت بدآموزی داشت، ولی میدونم که همه بلدیم. ارادتمند شما، اینجا برنامه رقص رسانه رادیو تهران.
بعد از ماجرای دلگیری من، دوستان اومدن و بهم گفتن همکار گرامی، تا سال آینده دست نویسا تو فروشگاه در امانن، چون ما شیشای فروشگاه و سالی یه بار تمیز میکنیم. دیگه استرس نگیر. باش. واقعا دستشون درد نکنه، خیلی به من لطف دارن، اصلا اینقدر محبت دارن به من.
عصرتون بخیر یاران و همراهان گرامی، صدای ما رو همچنان از رادیو تهران میشنوید.
مهد فرزیبای پرنقش و نگار،